بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افضل امری من الله ان الله بصیر بالعباد. بعضن تحقیقن او تعویلن به حد تعطف علا کلن نحو اکلت السمکته حتی رأسها. می فرماین بعضن به حد تعطف علا کلن ولا یکون الا غایت الذی تلا و ان به عطف اسر حمز تسویه او همزتن ان لفظ این مغنیه و ربما اسقطت الهمزت و این کان خف المعنا به حذفها امن و بنقطاع و به معنا بل وفت انتکم ما قیدت بهی خلط. می فرماین عزیزان به بحث امروز. خب بعد از این تعطیلات نسبتاً طولانی یکی دو هفته، البته به نظر میرسه جایی ما بحث رو تمام کردیم که دچار مشکل نیستیم. بحث در عطف نسق بود، ایشون عاطف ها رو یک به یک شروع کردند که مورد بحث قرار بدن. واو، فا و ثمه از حروف عطف بحثش گذشت. چهارم از حروف عطف حتی است که ابتدای این بحث هستیم. مطلب اول پیرامون معنای حتی عاطفه. حتی عاطفه مانند واو دلالت می کند بر مطلق الجمع. به تعبیر بعضی از آقایان فی اللفظ و المعنا مانند واو عاطفه است. در لفظ مانند واو عاطفه است که روشنه، یعنی در اعراب ما بعد تابع است برای ما قبل. در معنا مانند واو عاطفه است، یعنی مانند واو دلالت می کند بر اشتراک معطوف و معطوف علیه در حکم و عدم دلالت بر ترتیب و مهلت. البته اگر قرینه داشتیم بر ترتیب و مهلت، خب اخذ به قرینه می کنیم، ولی خود حتی مانند واو دلالتی بر ترتیب و مهلت ندارد. پس خوب عنایت کنن عزیزان، ما که گفتیم حتی به منزله واوه مانند واوه، روشن کردیم این که به منزله واوه در چی، به منزله واوه در لفظ توضیح دادیم، در معنا هم همین معنایی که عرض کردیم، و الا واو و حتی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که طبیعتاً نسبت به اون تفاوت‌ها مانند یکدیگر نیستند که بعداً روشن خواهد شد. این از مطلب اول. مطلب دوم شرایط عطف به حتی. و به عبارت دیگر شرایط معطوف. معطوف باید یک شرایطی داشته باشه. و به عبارت سوم، اینا رو عرض میکنم چون به هر کدام صحیحه و آقایان هم به هر کدام مختلف شاید گفتن، میتونید به این عنوان مطرح کنید: تفاوت‌های میان واو عاطفه و حتای عاطفه. شرایط حتای عاطفه همون تفاوت‌های با واو عاطفه است. بعضی از شرایط در کتاب نیست، بعضی هم از دوستان دقت میکنن. شرط اول که خوبشون صراحتی ندارن، معطوف به حتی باید اسم باشه، نه فعل یا حرف. خلاف واو عاطفه دیگه، دوستان میدانن واو عاطفه ممکنه فعل، اسم یا حتی حرف رو طبق بعض بیان ها حتی جمله را عطف به جمله بکنن، اینا میتونن معطوف قرار بگیرن. شرط دوم، معطوف به حتی اسم ظاهر باشد. یعنی چی نباشه؟ ضمیر نباشه. شرط سوم، معطوف به حتی صریح باشد. یعنی اسم ظاهر که هست، اسم ظاهر صریح باشه. یعنی چی نباشه؟ معول نباشه. معول نباشد. نمیتونه اسم معول معطوف به حتی قرار بگیره. لذا مثلا اگر بعد از حتی یک فعل مضارع منصوب قرار بگیره، فعل مضارع منصوب به انا مقدر قرار بگیره، مسلما این حتی عاطفه نیست. من قبل از کلاس، حالا خصوصا رو بحث ام بیشتر این نکته من متمرکزه، فکر میکردم چطور بحث بکنیم این، خصوصا این یکی دو عاطف رو، چون اینها یک مجموعه هستن. ما اقسام حتی رو وقتی که کامل مطرح بکنیم، این نکته رو من قبلا هم گفتم، مفردات یک حالتی داره که باید وقتی مطرح میشود به صورت جامع و کامل مطرح بشه. همین یه جمله‌ای که ما الان عرض کردیم، معطوف به حتی نمیتواند مصدر معول اسم معول قرار بگیره، این اگر حتی جار، حتی استینافیه در جای خودش بحث شده باشه و روشن شده باشه، خیلی راحت در جا میفته، دقیق روشن میشود. ولی خب چاره ای هم نداریم. یا در بحث ام که بحث بعدی ما عاطفه پنجم است، نکات ریز فراوان وجود داره که حالا از خدا میخواییم کمک میکنم ما طوری بتوانیم مطرح کنیم، هم ترجمه نشه عبارت به صورت دقیق مطرح بشه و هم این که خیلی وقت از ما گرفته نشه. چاره هم نیست اگر خیلی جزئیات بخوایم وارد بشیم، طبعا بحث سنگین میشه. پس معطوف به حتی اسم ظاهر صریح باشد، نه اسم ظاهر معول. شرط بعدی چهارم، معطوف به حتی بعض معطوف علیه باشد. بعض معطوف علیه باشد مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی این بعض چه بعض حقیقی باشد، خود بعض حقیقی هم باز مطلقا. دوستان تابلو رو دقت کنن که راحت تر بتونم یادداشت کنم. از شرط چهارم، معطوف به حتی بعض معطوف علیه باشه، بعض ماقبل باشد، بعد معطوف علیه باشد مطلقا. یعنی این بعد چه بعد حقیقی باشد، چه بعد تعلیلی و حکمی. خود این بعد حقیقی هم دو قسمه که در اصطلاح آقایان گاهی که میگن بعد، همون بعد حقیقی، اعم از چی مرادشونه؟ جزء و جزئی. چه جزء باشد چه جزئی باشه. با این اصطلاح دوستان آشنا هستن دیگه، درسته؟ ما یک جزء و کل داریم، یک جزئی و کلی داریم. جزء و کل و جزئی و کلی. محضر شما عرض بکنم، کلمه بعض دو تا اطلاق داره در بیان آقایان. گاهی میگن بعض، بعض قسمی مرادشونه. بعض قسمی یعنی چه؟ یعنی در مقابل مقصنی است، درسته. اما در خود قسم که قرار میگیره در کدام، در مقابل قسیمش چیه؟ بله، قسیمش جزئه دیگه. یعنی میگیم یک جزئه داریم، یک بعض داریم. بعض که میگن همون جزئی در مقابل کلی اراده میکنن. این یک اصطلاح برای بعض قسمی، همش میگیم بعض قسمی. یک اصطلاح دیگر داریم، بعض مقصنی، اعم از جزء و جزئی. اعم از جزء و جزئی. خب ایشون تعبیر به بعض میکنن، چون دیگه در مقابلش جزء رو مطرح نمی کنن. ما بعض رو چه بعضی میگیریم؟ بعض مقصنی میگیریم که هم جزء را شامل بشود و هم
جزئی رو شامل بشه. به خلاف بعض از آقایون به ذهنم هست جناب ابن هشام در مغنی بعض که میگن در مقابلش جزء رو هم میگن، اونجا بعض میشه بعض بله قسمی دیگه، یعنی خصوص جزئی مراده در اونجا. خب علی ای حال معطوف به حتی بعض معطوفون علیه باشه مطلقا، که این بعض حقیقی باشد، بعض حقیقی هم چه جزء چه جزئی. جزء مانند چی؟ اکلت السمکت حتی رأسها، رابطه رأس سر ماهی با کل ماهی رابطه چیه؟ جزء و کل دیگه، رابطه مصداق و مفهوم که نیست که بشود جزئی و کلی، رابطه جزء و کل است، مثل پایه صندلی و مجموعه صندلی، مثلا دست انسان و کل انسان، سر انسان و کل انسان. یا جزئی، جزئی مانند چی؟ مثال بزنم دوستان، مثل این که بگیم قدم الحاج حتی بله مشاتو، قدم الحاج حتی مشاتو. سنگین نشه بعضی از تذکراتی که خدمت دوستان میدیم. این مثالی که الان داریم عرض میکنیم در چه صورتی رابطه بین حاج و مشات رابطه جزئی و کلی است؟ احسنتم، یعنی ما به این بیان دقت کنید، به این بیان که ما حاج را یک مفهوم کلی در نظر بگیریم که از جمله محققه ها و مصادیق این مفهوم کلی کیان؟ پیاده ها هستن، حاجی های پیاده هم حاجی هن دیگه، یعنی مفهوم حاجی برشون صدق میکنه. به این بیان توضیح بخواییم بدیم رابطه میشه چی؟ کلی و جزئی. لذا اشتباه نکنن دوستان، بعضی از عزیزان همین مثال رو مثال برای چی زدن؟ جزء و کل زدن. اون در صورتی است که ما حاجی ها رو یک مجموعه در نظر بگیریم، یک مجموعه در نظر بگیریم که تعدادی از این مجموعه رو کیا بخوایم در نظر بگیریم؟ حاجی های پیاده. دقت میکنید؟ به این بیان باز بخوایم در نظر بگیریم میشه جزء و کل. لذا مختلف آقایون مثال دادن با توجه به همین توضیحی است که عرض کردیم. یا بعض تعویلی و حکمی است، بعض تعویلی و حکمی، مثل چه مثالی؟ اعجبن العصفور حتی لونه، اعجبن العصفور، گنجشک مرا به اعجاب واداشت حتی رنگ گنجشک، اعجبنی هندون حتی حدیثها، حتی سخنش. خب اینجا رابطه رنگ و شیء گنجشک، رابطه سخن و شخص، آیا رابطه جزء و کل یا جزئی و کلی است یا نیست؟ نیست دیگه. ما اگر به شما بگیم مثلا اجزای گنجشک رو برای ما به شما جزئی و کلی که خیلی روشنه نیست، اجزای گنجشک یا اجزای انسان رو بشمارید، میگید دست و پا و کذا و کذا، آیا رنگ و سخن رو هم جز اجزا انسان میاره یا نمیاره؟ نمیاره دیگه، حقیقتا جز اجزا نیست. اما حکمن و تعویلن جز اجزا، چون ارتباط داره، تعلق داره، محسوب میشه. ممکنه بگید خب این که داخل شد پس چی خارج میشه؟ چی خارج میشه؟ مثل این مثال، اعجبنی زیدون حتی ولدو، رابطه ولد و زید نه جزء و کل است، نه جزئی و کلی است، نه حقیقتا و نه حکمن. حکمن بین زید و ولدش رابطه جزء و کل برقرار نمیشه، گرد اینها دیگه نگاه و افت درش بحثتر است. این از شرط چهارم. شرط پنجم، شرط پنجم این که معطوف غایت ما قبل خودش باشد، معطوف غایت ما قبل خودش باشد، چه غایت در شرافت و زیادت، چه غایت در پستی و نقصان.
تسبیح خست و نقصان.
قایت در شرافت زیادت، مثل این که میگیم ما تناس و حتی انبیاء او. قایت در نقصان و خست مانند قدم الحاج و حتی مشاتو.
نقصان و خست هم دقت کنن دوستان، معنوی مراد نیست. بگید مثلا خب پیاده ها چه پستی نسبت به
نگاه عرف، بگید کسی که پیاده است نسبت به
سواره مثلا نقصان داره.
خب با این شرط چی خارج میشه؟
بله
مثلا بگید قرأت الکتب حتی کتابه.
قرأت الکتب حتی کتاب.
سافرت ایاما حتی یوما.
خب رابطه بین این یوم و ایام، غایت در خست یا غایت در شرافت، محضر شما عرض بکنم که نیست.
این هم از محضر شما شرط پنجم. عبارت رو دوستان عنایت بفرمایید تا برسیم به بحث ام ان شاء الله. به صلوات هم برسیم. بعضن تحقیقا او تعویلا.
ببینید ایشون کلمه بعض رو فقط آورده،
بعض تحقیقی یا تعویلی. به حتی اعتف علا کلن،
حس بکن بر کل. خوب دقت کنن عزیزان، سرا رو بالا کنن.
بعض قسمی داریم، بعض مقسمی داریم. بعض مقسمی در مقابل چیه؟
در بعض قسمی که در مقابلش جزء هست، خودش معنی جزئیه، در مقابل چیه؟ در مقابل کلیست دیگه. روشن هست جلسه اول یا نه؟
ما عرض کردیم بعض دو تا تفسیر داره، یه تفسیر اسمی، یه تفسیر مقسمی. گاهی میگه جزء، الان نداریم، گاهی میگه جزء، گاهی میگه جزئی. جزء در مقابل چیه؟ در مقابل کله. جزئی در مقابل چیه؟ در مقابل کلی.
درسته؟
گاهی میگیم بعد هر دو اینها مراده.
درسته میشه بعد مقسمی.
گاهی میگیم بعد فقط چی مراده؟ جزئیش مراده. یعنی در خب اگر بعد قسمی باشه، یعنی فقط جزئی معناش باشه، در مقابل چی میشه؟ در مقابل کلی میشه دیگه. درسته؟ بعد قسمی که به معنای جزئی در مقابل کلی، مثل خود جزئی که در مقابل کلی. اما وقتی بعض رو مقسمی میگیم، هم جز هم جزئی مرادن، این بعض مقسمی در مقابل چیه؟ در مقابل لفظی به نام کل، که خود این کل میشه کل مقسمی. کل مقسمی که باز در مقابل چی قرار میگیره؟ بله؟ به معنای اهم میشه، به معنای هم کل قسمی هم کلی قسمی. مثلا اینو توضیح میدم به چه خاطر؟ چون ایشون گفته به حتی اعتف علا کلن، بر کل عطف بکن. این کلی که ایشون گفته یعنی چه؟ اهم از اون کل و کلیت که شما در ذهن دارید در مقابل جزء و جزئی. لذا نگید کل، چون گفته این قرینه است برای اینکه بعض مراد چیه؟ بعض مراد جزئه. نه، بعض اهم از جز و جزئی. کلی هم که ایشون میگه در اینجا میگه شامل کلی هم میشود.
بعض درست نوشته که جزئی میشه بعض
قسمی؟ نه، جزئیست. جزئیست در مقابل جزء دیگه. بعض قسمی به معنای در مقابل مفهوم و مصداق، به معنای مفهوم و مصداق اصطلاح هم به کار میره.
بعضن تحقیقن او تعویلن.
سلاماتی دیست دستم دوستان.
اللهم صلی
علی محمد. بله، اصطلاح جناب ابن هشام همین که ما عرض کردیم، اما تردید نداشتیم، ولی خب گفتم یه نگاهی بکنم، همون بیان که عرض کردیم درسته. بعض در حالت قسمی به معنای جزئی است.
بعضن تحقیقن او تعویلن، که حالا بعضن گفتیم هم از جز و جزئی، تحقیقیش و حتی اعتف علا کل، عطف بر کل بکن. عطف بر کل بکن یعنی اگر جز بود عطف بر کل، اگر کلی بود، اگر جزئی بود عطف بر کلی. مانند اکلت السمکت حتی رأسها، چون مثال همیشون به کلی نزده این عبارت خیلی اشتباه به اشتباه میندازه انسان رو، ممکنه کل رو قرینه بگیره برای اینکه بعض مراد جزه، نه اهم از جز و جزی مراده. مثال دیگر، علق الصحیفه کی یخف فرحله و زاده حتی نعله القاها. گفتن شعر از ابی مردان نحویست، القا یعنی افکند، در یک داستانی که منابع نقل کردن. صحیفه نامه نوشته، کتاب یخفف سبک کردن، رحل یا رحل، رحله رحل آنچه مسافر با خودش میبره، زاد طعام و توشه، نعل هم به معنای کفش، افکند نامه را تو نهر آبی میندازه نامه را، تا سبک کند بار شترش را، و زاده، از زاده عطف به صحیفت یعنی افکن زاد و توشش را، حتی کفشش را، نعلش را، یعنی حتی نعلش را هم افکند، القاها آن کفش را، تا خوب مثلا بتونه فرار بکنه دیگه. کسی دنبال این شاعر بوده، دنبال اون شخص بوده است. شاهد در نعله هست که چیه ما قبله؟ بله؟ بعض تعویلیه دیگه، بعض حکمیه. نعل انسان، شما اگر بگید اجزا انسان رو بشمار که کفش جز اجزا انسان نمیشمارن، اما چون متعلق به شخص و همراه شخص است، به عنوان یکی از اجزای حکمی اینجا در نظر گرفته شده است. ولا یکون المعطوف بها، ولا یکون المعطوف بها، خوب دقت کنید. بذارید من یه شاخصه باز عرض کنم، عرض کردم جزئیات خیلی متعدده. ما گفتیم مثل اعجبنی زیدون حتی ولده خارج میشه. میدونید شاخصش چیه، نشانش چیه، راهکارش چیه؟ هر جا شما بتوانید حتی رو بردارید، به جای حتی عداد استثناء بگذارید، و استثناء یا به نحو متصل یا به نحو منقطع صحیح باشه. اگر استثناء به نحو منقطع یا به نحو متصل صحیح باشد، کاربرد حتی عاطفه صحیحه. اما اگر استثناء نه به نحو متصل نه به نحو منقطع صحیح نباشد، کاربرد حتی عاطفه هم صحیح نیست. یعنی استثناء را اگر بتوانید به کار ببرید، نشان میده که ما بعد جزء و بعض ما قبل است، حالا یا حقیقتا یا حکمن. حقیقتا اگر استثناء متصل باشد، حکمن اگر استثناء منقطع باشد، در غیر این صورت جایز نیست. این نشانه است که بعضی دعایان هم گفتند ولا یکون المعطوف بها الا غایت الذی تلا، نمی باشد معطوف به این حتی مگر غایت اون چنان چیزی که طلا. طلا یعنی چه؟ اولا طلا طلاها بوده دیگه، رابطه فعل حذف شده، ضمیر فاعلی طلا به چی میخوره؟ به حتی میخوره. ضمیر مفعولی طلا هم که رابطه فعلی ما هست. حالا ترجمه میکنیم، نمی باشد معطوف به حتی مگر غایت اون چنان چیزی که واقع شود حتی بعد از اون چیز. یعنی معطوف به حتی غایت معطوف علیه، اون چیزی که حتی بعد از اون چیزه معطوف علیه دیگه، لذا به جای الذی طلا بردارید بذارید معطوف علیه. نمی باشد معطوف به حتی مگر غایت معطوف علیهش. روشنه؟ رفعتن او خستتن، یا از جهت رفعت زیادت و بلندی، او خستت و پستی و نقصان. مانند قهرناکم حتی الکمات فانتم تهابوننا حتی بنین الاساقرا. قهره غلبه کردن، کمات معنای شجاعان،
خابوننا هابهو یعنی خاف من، معنای ترسیدن. اصاغر جمع صغیر، کمات هم که جمع کما یا جمع کامی مثل قاضی و قضات. ما بر شما غلبه کردیم، حتی بر شجاعان شما، و شما به همین خاطر که ما بر شما غلبه کردیم و شما می ترسید از ما، حتی از فرزندان کوچک ما. قاید در دو جا، یکی اینکه کمات قایت ما قبل است در زیادت و شرافت شجاعان، یکی بنین الاساغر که قایت ما قبل است در بله نقصان و خستت، نقصان و خستت. فرعون حتی فی عدم ترتیب کلواب، حتی در عدم ترتیب مانند واوه، در عدم ترتیب که طبیعتا خب عدم مهلت هم حتی یاختی ترتیب نداره، مهلت هم نداره. و ام به تسالن بله دیگه ظاهرا همینطوره. یعنی شما نشانه این که محضر شما عرض بکنم حتی این شرط رو داشته باشه این است که بتوانید لای استثناء رو به صورت متصل یا منقطع قرار بدید. البته اینها همش برگشتش به اینه که شما بتوانید خود محضر شما عرض بکنم که متوجه بشید که عرف آیا بعض تعویلی میبیند این مورد رو یا نه. بعض حقیقی که روشن اون که مشکل نداریم، حالا یا رابطه جزء و کل است یا جزئی و کلی، چون همون استثناء بودن هم به نحو منقطع چه زمانی محضر شما عرض میکنم جایزه، زمانی که رابطه بعض حکمی وجود داشته باشه دیگه. اینو ما در استثناء متصل و منقطع برای دوستان توضیح دادیم. از وقتی که عرب مثلا میگه جا القوم الا همارن، نمیتونیم بگیم مثلا جا القوم الا ثعلبانن، اونجا من توضیح میدادم برای دوستان، چون بین مثلا اژدها و قوم رابطه نمیبینه، رابطه بعضیت ولو حکمن نسبت به حکم موجود نمیبینه. اذا نهایتا برگشت به همینه که شما ببینید در دید عرف آیا این رابطه وجود داره یا نداره. این برگشت، یعنی اونم باز نیاز به همچین فهمی داره دیگه. نهایتا نکته اساسی همین نیست که عرض کردیم. پنجم از حروف عاطف ام، ام اقسام متعددی داره. ام متصله داریم، ام منقطعه داریم، ام زایده داریم و ام تعریف. ام زایده و تعریف رو بذارید کنار، اون مسلما محل بحث نیست، اما ام متصله و منقطعه چون هر دو رو در اینجا بحث میکنه. ام متصله طبق نظر جمهور ادبا عاطفه است، هرچند که بعضی عاطفه نمیدانند. ام منقطعه در نظر جمهور ادبا عاطفه نیست، هرچند که بعضی عاطفه بله میدانند. جناب ابن مالک در اینجا هم ام متصله رو بحث میکنه هم ام منقطعه رو. خب بحثمون هم باب چیه؟ باب العطف دیگه. اگر ام متصله رو ایشون بحث میکنن به خاطر این است که جمهور رو دوا عاطفه میدونن دیگه. اگر ام منقطعه رو بحث میکنن علتش اینه که بالاخره بعضی اون رو عاطفه میدونن. لذا فل جمله ام متصله و ام منقطعه هر دو قائل برای عاطف بودنشون وجود داره، به همین خاطرشون در از هر دو اینجا بحث میکنه دیگه. حالا عبارت ظهور در این داره که خودشون ممکنه بگیم میداند، به همین طور هم هست. ابن مالک و پسرش ام منقطعه رو محضر شما عرض میکنم عاطفه میدارن. به همین خاطر هم است که ایشون در اینجا میاره اون عبارت مغنی اون آخر صفحه، اگر دوستانی که خون در خاطرشون باشه، عمل منقطع رو وقتی که میگه محضر شما عرض میکنم که عاطفه نیست بنابر نظر صحیح در مقابل بعضی، اون بعضش کیه؟ نمیدونم اونات صراحت داره یا نه، ابن مالک یا پسرش. عم منقطعه رو ابن مالک یا پسرش عاطفه میگه. خب ما یک به یک باید بحث بکنیم. عم متصله، عم متصله منحصر است در دو نوع. نوع اول اون عمی که مسبوق است به کلامی که، یعنی ما قبلش کلامیه که مشتمل بر همزه تسویه است. ما قبل از این که وارد بشیم اینو به عنوان یک مقدمه در نظر بگیرن دوستان، ما باید همزه تسویه رو چکار کنیم؟ برای دوستان توضیح بدیم. دقت کنن دوستان، همزه تسویه به دو گونه در بیان آقایان تعریف شده. این دو گونه تعریف اثر هم داره. بعضی از آقایان این گونه تعریف کردن، گفتن همزه تسویه همزه ایست که داخل می شود بر جمله ای که اون جمله در محل مصدره. یعنی به تعبیل مصدر می روید، بدون عدات مصدری به تعبیل مصدر می روید. خب من از دوستان سوال کنم، این تعریف چه تعریفیه؟ تعریف لفظی است یا معنوی است؟ صرفا تعریف لفظیه دیگه، تعریف لفظی است. اثر لفظی رو داره برای ما روشن می کنه که جمله ای که بعد از این همزه وجود داره، به عبارت دیگر دو جمله ای که بعد از این همزه وجود داره، هر دو جمله به تعبیل مصدر می رن. تعریف دومی که بیان کرده ان آقایان این که همزه تسویه همزه ایست که بعد از الفاظی مانند سواء قرار می گیرن تا دلالت کند بر این که دو جمله ای که بعد از همزه واقع شده اند در نظر متکلم مساوی هستند. یعنی برای متکلم تفاوتی نمی کنه که آیا مضمون جمله اول محقق شود یا مضمون جمله دوم محقق بشه. مضمون جمله اول محقق شود یا مضمون جمله دوم محقق شود. مثال بزنم برای دوستان، سواء علیه، از اینی بکنیم در نظر متکلم. حالا نظر متکلم خودش ممکنه نسبت به غیر باشه دیگه، مثلا همینجوری بگیم سواء علیه، میخواد بیان بکنه متکلم تسویه‌ای در نظر مخاطب بود، اینا مشکل نداره. سواء علیه اقام زید ام قعد، سواء علیه اقام زید ام قعد، این همزه رو میگیم همزه تسویه. چرا؟ چون اولا طبق تعریف اول جملاتی بعدش قرار گرفته که این جملات به تعبیل مصدر میرن. سواء علیه اقام زید ام قعد معناش اینه، سواء علیه قیام زید و قعوده، که ام تبدیل به واو میشه در معول به مصدر، مساوی است در برای من که زید بایستد، ایستادن زید و نشستنش. این راهکار لحظی. بعضی گفتن تعریف این گونه کردن، بعد از الفاظی مثل سوا قرار میگیره، مثل ما و والی قرار میگیره، که دلالت کند بر این که مضمون جملتین ما بعد در نظر فرد مساوی، تفاوت نمی کنه. مساوی برای من که زید بایسته یا بنشینه، ایستادن محقق شود یا نشستن محقق شود، تفاوت نمی کنه. این دو تعریفی است که در اینجا مطرح شده. مترتب بر این دو تعریف که من خیلی نمیتونم معطلش بشم چون شاهای از بحث داره، مترتب بر این تعریف اینه که چه الفاظی میتونن قبل از هم به تسویه قرار بگیرن. در این که سواء میتونه قرار بگیره اجماع، اجماع نظر داریم کلمه سواء میتونه. آیا ما اوالی میتونه یا نمیتونه؟ بله، خیلی ها علاقه بر سواء ما اوالی رو چیکار کردن؟ قبول کردن. آیا الفاظی مثل لیت شعری، لیت علمی، ما ادری، لا ادری، لا اعلمو، ما اعلمو اینا میتونن؟ خیلی ها گفتن نه، ادهی هم گفتن علاقه بر این دولت اینا هم میتوانن. اینو حتما دوستان روش فکر بکنن، دقت میکنید؟ چون اثر داره، چون کتاب ها اثر گذاره. محضر شما عرض میکنم که آیا مفهوم معنای تسویه با وجود این الفاظ فهمیده میشه؟ فهمیده نمیشود؟ اینا رو دیگه دوستان روش فکر بکنن، ما نمیتوانیم معطل بشیم. خب پس همزه تسویه اجمالا برای دوستان روشن شد. گفتم دیگه همین مقدار. حالا روی عبارت داریم، یه اشاره‌ای داریم روی عبارت، مثال‌هایی که ایشون زده عرض خواهیم کرد. حد اجماعش سوا و ما ابالی رو در نظر بگیرید. مثال های ایشون و بیان ایشون هم حکایت از همین مطلب داره. خب با توجه به توضیح همزه تسویه، اما متصله رو دوباره بر میگردیم تا توضیح بدیم. گفتیم اما متصله چند نوعه؟
دو نوعه.
در مقابل اما منقطعه که فعلا کارش نداریم. نوع اول از اما متصله اون امیست که ما قبلش کلامی باشه که مشتمل بر همزه تسویه است، که دارای همزه تسویه است. پس این ام مستعمل در مثالی که ما پای تابلو نوشتیم چه امیست؟ متصل از نوع اول. چرا؟ چون ما قبلش ما کلامی داریم که درون این کلام همزه تسویه وجود داره. دیگه حالا نکاتی وجود داره، این نکات ضرورتی هم نداره اینجا حالا به صورت مفصل مطرح بشه. من به بعضیش فقط اشارتاً عرض میکنم. مثلا این دو جمله‌ای که قبل و بعد از ان هستن میتونه فعلیه باشه، هر دو اسمیه باشن، یکی فعلیه باشن یکی اسمیه باشن. محضر شما عرض میکنم تراکیبی که این جمله داره، دوستان در مطالعه باید دقت کنن، حداقل 3-4 ترکیب سیاق سواء داره که میتونن روش عنایت بکنن. نوع دوم، نوع دوم از ام متصله، فرصت نداریم دوستان عبارت دقت کنن، فرعن. حد بله فرعن خوندیم. و ام بتصالن، ام بتصالن به حعتف اسر حمز تصویه، ام بتصالن یعنی به صورت متصل که بشه ام متصله، که حالا من بعدن هم خواهم گفت به این ام چرا میگن ام متصله. نوع دومه که رو توضیح بدیم اونجا عرض میکنیم. به وسیله این ام عطف بکن اسر، اسر یعنی چه؟ یعنی بعد دیگه، یعنی اون چیزی رو که بعد از همزه تسویه، اون چیزی که بعد از همزه تسویه است رو عطف بکن. الواقع بعد بعد حمزه تسویه. خب حمزه تسویه چه حمزه ای؟ فهیه الحمزه الداخله على جمله في محل مصدر. ببینید ایشون به کدام تعریف تعریف کرده؟ تعریف لفظی. البته این جمله رو میگم آقای کرمی و دوستان دقت میکنن، بیان ایشان و مثال های ایشان با تعریف معنوی بیشتر سازگاری داره. یعنی کاششون تعریف معنوی رو اینجا میگفتن. مانند سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. خب سواء علینا اجزعنا ام صبرنا یعنی چه؟ یعنی سواء علینا جزعنا و صبرون. میگه ما بیتابی بکنیم یا شکیبایی و صبر بکنیم برامون مساویه. این مثال برای جایی زده که ایشون ماقبل چی وجود داره؟ سواء. مثال دیگر، ولست ابالی بعد فقدی مالکا. همینجا توضیح بدم، الان ما قبل از اموتی، ما قبل از حمزه چی وجود داره؟ لست ابالی، مثل ما ابالی. میدید ما ابالی هم پس چون تو مثالاش آورد. لست ابالی بعد فقدی مالکا، اموتی نائم ام هو الان واقع. لست ابالی یعنی باکی نیست، برام باکی نیست. باکی نیست یعنی چه؟ یعنی فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، یعنی مساویه دیگه. فقدی نیافتن من، گم کردن من. نائن اسم فاعل از نعا به معنای بعوده. باکی ندارم، مساویست بر من بعد از نیافتن من مالک را. حالا که من مالک را نیافتم برام مساویه. چی مساویه؟ که زمان مرگ من دور باشد، اموتی نائن، اموتی بعیدون، یا آن که اون مرگ همکنون واقع شود. ایشون دو تا مثال زد، درسته؟ حالا مثال سوم، سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون. مساوی است بر شما، دعوت کنید اونها رو یا خاموش باشید. سه تا مثال زده ایشون. این سه تا مثال دو تا نکته داره. نکته اول همونی که عرض کردیم، ماقبل سواء باشد یا کلمه‌ای مثل ما اوالی فرقی نمی کنه. حتی مثال هایی که توی قسم دوم میزنه معلوم میشه دیگه لیت شعری، لیت علمی، ما ادری، اینها رو قبول نداره. مثل محقق رضی هم نظرشون همینه که اینها در حمزه تصویه استعمال نمیشه. نکته دوم این که همون نکته که عرض کردیم، قبل و بعد از ام این دو جمله هر دو فعلیه باشن، مثل مثال اول. هر دو اسمیه باشن، مثل مثال دوم. یکی اسمیه یکی فعلیه باشد، مثل مثال سوم، فرقی نمی کنه. او همزتن اللفظه این مغنیه، قسم دوم از برای همه متصله. انشاءالله در جلسه بعد رحمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.